الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 161، صفحه 360، تاریخ 18 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت الطیبین الطاهرین صلوات و سلام و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و لا یبعد الالتزام و ترتب الثواب علیه من حیث انه انقیاد و اطاعت حکمیه و یکون حینئذ حال الاحتیاط و الامر به حال نفس الاطاعه الحقیقیه و الامر بها فی کون الامر لا یزید فیه على ما ثبت فیه من المدح و الثواب لولا الامر. بحث در تنبیهات ششگانه شبهه تحریمیه با فقدان نص بود. در تنبیه سوم فرمودند بحث در این است که آیا اخبار احتیاط حمله بر استحباب مولوی می شوند و ثواب درشون هست یا نه حمل می شوند بر امر ارشادی. دو قول بود که بیان شد. نظر مرحوم شیخ این شد که امر بهتر است حمل شود بر ارشاد استحبابی، بر ارشاد. در پایان دو نکته رو متعرض می شوند. نکته اول در نکته می خواهند از نظر قبلیشون عدول کنند، لذا مقدمتاً می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم امر به احتیاط ثوابی برش مترتب نیست. مثل امر عطی الله میماند، لکن در این مسئله هم شکی نیست که احتیاط ذاتاً حسن است. چون انقیاد و اطاعت کامل از مولاست، پس خود احتیاط ذاتاً ثواب داره. لکن امر کردن به احتیاط ثوابی درش نیست و امر ارشادی می باشد. بله، می فرماین الا این که از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که امر به احتیاط هم دارای ثواب می باشد و صرفا امر ارشادی نیست. کدام روایات دال بر این مطلبند؟ روایاتی که مضمونشون این است شبهه رو ترک کنید تا نفس تکامل پیدا کنه، نفس به مرحله کمال برسه و نتیجتاً محرمات الهی رو راحت‌تر ترک کنه. از محرمات به راحتی دست برداره. این معنا به حکم عقل نخواهد بود، چون حکم عقل فقط این است که محرمات رو ترک کن، چه با سختی چه با آسانی. شارع میاد راه جدیدی مطرح میکنه، میفرماید شبهات رو ترک کن تا نفس متکامل بشه و با تکامل نفس ترک محرمات به راحتی میسر باشد. این معنا میشه امر مولوی، و امر مولوی هم ثواب داره. نتیجتاً دو تا ثواب در اوامر احتیاط متصور است، یکی ثواب خود احتیاط و دیگری ثواب امتثال دستور مولا و امر مولا به احتیاط. این یه نکته. نکته دوم می فرمایند ما گفتیم در شبهات تحریمیه احتیاط کردن و ترک کردن مشتبه این حسن است و مطلوب است. حالا می‌فرمایند این مطلوبیت به طور مطلق است، یعنی در همه شبهات تحریمیه جاری است، چه دوران امر بین حرمت و اباحه باشه یا حرمت و کراهت باشه یا حتی حرمت و استحباب باشه، دوران امر است بین این که این شیء حرام باشه، حرام است یا مستحب است. اینجا هم بهترین است که انسان این شیء رو ترک کنه. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر دو دلیل. یکی این که اینجا دوران امر است بین دفع یک مفسده مهم و ملزم که اگه حرام باشه و بین جلب یک مصلحت غیر ضروری و غیر مهم. اینجا عقل حکم می کند که دفع مقصده مهم این بهتر است و اولاست، پس نتیجه این که بهتر از انسان این عمل رو ترک کنه. یک دلیل. دلیل دوم تمسک به اطلاق روایات هست. روایاتی که می گفت احتیاط حسن است مطلق بود، چه دوران امر بین حرمت و اباحه باشه یا بین حرمت و استحباب باشه، فرق نداره. سوال: بر طبق این بیان شما بفرمایند هر جا ما احتمال دادیم یه شیء مستحب است، یه احتمال حرمتن در کنارش جعل می شود، وجود می گیره. مثلا شک دارید، عالم فرض دیگه، مثال شک دارید که نماز شب خوندن مستحب است یا نه. اینجا یه احتمال حرمت هم هست به این معنا که
که اگر این عمل رو به قصد استحباب انجام بدید و در واقع مستحب نباشه، این عمل می شود تشریع و حرام. پس دوران امر شد بین استحباب و بین حرمت. و بر طبق مبنای شما باید این عمل رو ترک کنیم، مستحب است ترکش کنیم، بهتر است ترکش کنیم، چون دوران امر است بین استحباب و حرمت. در حالی که اجماعی است بین علما که هر وقت احتمال دادید یه عملی مستحب است، خوب اون عمل رو انجام بدید. پس این فتوای شما شد خلاف اجماع. شیخ انصاری می فرمایند این احتمال حرمت رو که شما درست کردید این باطل است. به خاطر این که شما این عمل رو هیچ وقت به قصد استحباب یقینی که انجام نمیدید، تا تشریع باشه بلکه این عمل رو انجام میدید به احتمال این که به احتمال این که مستحب باشه و به احتمال این که عبادت باشه، و این شکل انجام عمل تشریع نیست. نتیجه این که در مستحبات محتمله شما احتمال حرمت ندارید، پس خوب است اون شیء رو انجام بدهید. با ذکر این نکته تنبیه سوم تمام میشه، عبارت رو تطبیق کنیم. ولا یبعد التزام و ترتب الثواب علیه. وارد اولین نکته میشن، میفرماین بعید نیست ملتزم بشیم ترتب الثواب رو بر خود احتیاط، که احتیاط کردن چون انقیاد مولاست خودش ثواب داره، ولی امر به احتیاط ثواب نداره. لا یبعد ملتزم شدن ترتب ثواب رو بر خود احتیاط از حیث این که اون احتیاط انقیاد است و اطاعت حکمی مولا، یعنی در حکم اطاعت مولا، اینقدر مولا رو مهم میداند همینقدر که احتمال میده این شیء مبغوض مولا باشه ترکش میکنه. خب این کار فی نفسه ثواب داره، ارزش داره. فیکون و هین ازن، پس میباشد در این هنگام حال احتیاط و امر کردن به این احتیاط حال نفس اطاعت حقیقیه. احتیاط و امر به احتیاط میشه مثل اطاعت و امر به اطاعت. خود اطاعت مولا مستلزم ثوابه، لیکن امر به اطاعت ارشادی است، ثواب نداره. این تا اینجا. فیکون و هین ازن، پس می باشد حال احتیاط در این هنگام و امر کردن به احتیاط حال خود اطاعت حقیقیه و امر کردن به این اطاعت حقیقیه در چی احتیاط مثل اطاعت حقیقیه میشه؟ فی کون الامره، در این که امر به اون احتیاط لا یزید و فیه، زیاد ندارد در اون امر به احتیاط، بیشتر نداره علا ما ثبت فی، بر اون چیزی که ثابت شده در خود احتیاط از مد و یا ثوابی که خود احتیاط داره. اگر امر نمی بود، همونطوری که اطاعت مولا، امر به اطاعت مولا ثواب نداره، خود احتیاط اگه مدح و ثواب داره به انسان میرسه، در امتثال امر به اطاعت مولا انسان ثواب و مستقلی نداره، احتیاط هم چنین است. این نتیجه همون حرفای گذشته بود تا اینجا. حالا میخوان از اون حرفشون برگردن. ولکن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمه، لکن اون چی که ظاهر می شود از بعضی از اخبار متقدمه، جواب لکن نه دو خط بعد میاد، ظاهر از بعضی از اخبار متقدمه این است که امر به احتیاط هم ثواب داره، مثل قوله علیه السلام، مثل قول امام علیه السلام، من ارتکب الشبهات، هر کسی که مرتکب شبهه بشه، نازعت و نفسو، نفسش با او منازعه می کند به این که در محرمات هم واقع بشود. و قول امام علیه السلام، من ترک شبهات، هر کسی شبهات رو ترک کنه، کان لمستبان لهو، می باشد برای اون چه که واضح و روشن است برای او، از ارز کنم که اسم و گناه اترک، این قوه تارکش نسبت به محرمات بیشتر میشه. و قول امام علیه السلام، و من یرتع حول الحما، کسی که در اطراف قرقگاه ارز کنم که بچرد و اونجا باشه، یوشک ان یقع فی، محتمل است این که واقع بشه در خود محرمات. حالا ظاهر از این اخبار این است که انسان شبهه رو باید ترک کند، خوب شبهه رو ترک کنه تا نفسش متکامل بشه، نفس که تکامل پیدا کرد محرمات رو راحت تر ترک میکنه. خب ظاهر این اخبار اینه، خب کون الامر به، این که امر به این احتیاط کردن برای استحباب میباشد. خب حکمتش چیه؟ حکمتش ان لا یحبن علیه ارتکاب المحرمات، حکمتش اینه که ساده نباشد بر این شخص، بر این معتاد، ارتکاب محرمات معلومه. حکمتش اینه شبهات رو ترک کن تا نفست کامل بشه، محرمات رو به راحتی انجام ندی. و لازم و ذالک، لازمه این حکمت، این یه حکمتی است که دیگه عقل او رو درک نمی کنه، این به حکم شرع است. لازمه این حکمت استحقاق ثواب است بر اطاعت کردن اوامر احتیاط، مضافاً به اون خاصیتی که مترتب بر خود احتیاط می باشد. صرف نظر از خاصیت مترتب بر خود احتیاط که انسان در حرام واقع نمی شود، این امر هم یک ثوابی خواهد داشت. یعنی در حقیقت شارع مقدس ما را امر می کند به تکامل نفس به یک مرحله خاصی، که این تکامل نفس را عقل به ما هو عقل درک نمی کند. نتیجه این که امر در این گونه موارد حمله بر استحباب مولوی خواهد شد. این اولین نکته. نکته دوم، ثم لا فرق فی ما ذکرناه من حسن الاحتیاط به ترک، سپس بدان که فرقی نیست در اون چی که ما ذکر کردیم او را از حسن احتیاط به ترک کردن شبهه. ما در ابتدای این تنبیه گفتیم احتیاط حسن است به این که ما شبهه رو ترک کنیم. فرقی نیست بین افراد مسئله که در باب شبهات تحریمیه چند فرد داره مسئله، از خارج مقدار توضیح دادیم، بعضی از حواشی هم در کتابای قدیم اشاره میکنن که هفت فرد پیدا میکنه شبهه تحریمیه، هفت قسم میشه، در این اقسامش فرقی نیست، در همه اقسام احتیاط کردن به این شبهه را ترک کنیم نیکوست. ثم لا فرق در ما ذکرنا از حسن احتیاط به ترک کردن بین افراد مسئله، حتی در مورد دوران امر بین استحباب و تحریم، حتی اگر جایی دوران امر بود بین این که این شیء مستحب و یا حرامه، باز خوبه که ترکش کنیم. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. بناءً علی ان دفع المفسده، بنابراین که دفع کردن مفسده‌ای که الزام میکند انسان را به ترک شیء، مفسده حرام الزام میکنه انسان رو که این شیء رو ترک کنه، دفع این مفسده اولا هست از جلب مصلحت غیر ملزم و غیر ضروری. اینجا عرض کنم که احتمال میرود اگر انسان این شیء رو انجام بدهد به یک مقصده مهم دچار بشه، اگر بله اگر ترکش کنه، اگر انجامش بده یک مقصده ملزم باشه، اگر حرام باشه، اگر انجام بده و مستحب باشه، یک مصلحت غیر ضروری گیر انسان میاد، عقل حکم میکنه میگه دفع مصلحت ملزم بهتر است از جلب مصلحت غیر ملزم. یک دلیل. بعد دلیل دوم، و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک ایضا، اخبار متقدمه در همین عرض کنم که عموم ظهور دارد، در همین عدم الفرق که فرقی نیست بین افراد مسئله، عرض کنم که روایات متقدمه عامن، شامل همه مطلق شبهات تحریمیه میشوند، حتی موردی که دوران امر بین استحباب و حرمت باشه. بله، ولا یتوهم، اشاره به اون اشکال و سوالی است که ما از خارج اشاره کردیم، توهم نشود انه یلزم من ذلک، لازمه این مطلب اینه که هر جا احتمال دادید عملی مستحب باشه ترکش بهتر باشه، چون احتمال حرمت در کنارش هست. لا یتوهم، این که لازم میاد از این نکته شما عدم حسن احتیاط فی محتوم لکونه، در اونجایی که محتمل است بودن اون شیء از عبادات مستحبه، هر جا احتمال میدید شیء عبادت مستحب باشه احتیاط کردن درش نیکو نباشه، بل حسن الاحتیاط به ترکه، بلکه حسن احتیاط اینه که این مورد رو ترک کنید. چرا ترکش کنیم؟ زیرا هر جا شما احتمال مستحب دارید یه احتمال حرام هم در کنارش میاد، زیرا منفک نیست این احتمال استحباب از احتمال بودن فعل این شیء تشریع و محرم، چون هر جا شما احتمال استحباب میدید یه احتمال تشریع هم در کنارش میاد، اگه این شیء رو به قصد استحباب انجام دادید ممکنه در واقع مستحب نباشه، حرام باشه، تشریع باشه. پس دوران امر بین استحباب و بین حرمت هست و ما بهتر اینه که ترک کنید، و حال اینکه این خلاف اجماع میباشه. حالا چرا ولا یتوهم؟ لأن حرمت تشریع، میفرمان همچه توهمی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت تشریع تابع تحقق تشریع است، هر جا موضوع تشریع محقق بشه تشریع حرامه. خب اینجا که موضوع تشریع محقق نیست، موضوع تشریع اینه که انسان چیزی که از دین نیست داخل دین عرض کنم که نماید، اینجا چنین نیست، اینجا انسان عمل مستحب رو به احتمال استحباب انجام میده، میگه من این عمل رو انجام میدم شاید مطلوب مولا باشه، خب این که تشریع نشود، پس در اینجا احتمال حرمت و احتمال تشریع نخواهد بود. لأن حرمت تشریع، چرا لا یتوهم توهم نشد؟ به خاطر اینکه حرمت تشریع تابع تحقق تشریع است و در اینجا تشریع محقق نیست. چطور بیان میکنه؟ و مع اتیانه، با آوردن اون چه که احتمال میرود بودن اون چه عبادت، انسان نماز شب رو میخواند به احتمال این که عبادت است، اونم لدائی، به خاطر انگیزه همین احتمال، به احتمال این که این عمل عبادت باشه، این لا یتحقق موضوع تشریع، این محقق نمی کند یا محقق نمی شود با این مسئله موضوع تشریع. موضوع مربوط به مرحوم شیخ هم به اینجا چونی و لذا قد یجب الاحتیاط، میفرماین لذا اینه که گاهی با همین احتمال تشریع احتیاط واجب میشه، گاهی واجب میشود احتیاط با این احتمال، عرض کنم که تشریع، با این که احتمال تشریع هست لیکن احتیاط هم واجب میشه. چنان که در نماز به چهار جهت شما در بیابان هستید قبله رو تشخیص نمیدید، اینجا چهار تا محتمل دارید، واجب احتیاط کنید به چهار طرف نماز بخونید، با این که ممکنه همین اشکال اینجا بیاد، بگیم شما که به این طرف نماز میخونید حتما این طرف قبله هستش، قبله نیستش، پس شما به این طرف نماز میخونید تشریع تشریعا حرامه. نه، اینجا چون به احتمال مطلوبیت است، شاید نماز به این جهت مطلوب مولا باشه من میخونم، دیگه تشریع در اینجا وجود ندارد، احتیاط کردن و انجام دادن هر چهار طرف واجب میشه. چون چه در نماز به چهار جهت یا در نماز خوندن در دو ثوب مشتبه و غیر از این دو، شما دو تا جامه دارید، احتمال میدید یکی نجس باشه، خب نمیدونید کدومی که در هر دو واجب نماز رو در هر دو بخونید، خب اینجا نماز در هر کدام ممکنه همین بحث تشریع بیاد، و حال این که در اینجا واجب است لازم این کار رو انجام بدید. علا ای حال، پس بنابراین خلاصه احتمال تشریع که در اینجا گفتن احتمال درستی نیست، و سیجی و زیادت توضیح لذالک، توضیح بیشتر در جای خودش خواهد آمد. تنبیه چهارم این است که می فرمایند در ابتدای بحث شبهه تحریمیه هم ما اشاره کردیم، مرحوم وحید بهبهانی در شبهه تحریمیه چهار قول رو به اخباریین نسبت میدهد. یک، قول به توقف. دو، قول به احتیاط. سوم، حرمت ظاهریه. بعضی از اخباریین گفتن ارتکاب مشتبه حرمت ظاهریه داره. چهار، قول به حرمت واقعیه. بعضی از اخباریین گفتن ارتکاب مشتبه واقعا حرام. این چهار قول. حالا بحث این است که این چهار قول آیا صرفاً در تعبیر با هم اختلاف دارند یا نه این چهار قول ماهیتاً و معناً با هم مختلفند؟ اینجا دو احتمال. بعضی از علما فرمودند این چهار قول صرفاً اختلاف در تعبیر است، چرا اختلاف در تعبیر دارند؟ فرمایند به خاطر این که بعضی از اخباریین روایات توقف رو حجت می دانند، لذا فتوا دادن در شبهه توقف کنید، یعنی دست نزنید، مرتکب نشه. بعضیشون روایات احتیاط رو معتبر دانستن، لذا امر کردن به احتیاط که به همون معنای توقف است. بعضی از علما روایات تسلیف رو که قبلا خوندیم الامور و ثلاثتون معتبر می دانند. مفاد اون روایات این است که ارتکاب شبهه ظاهراً حرام است به خاطر این که در حرام واقعی انسان نیفتند، لذا فتوا دادن ارتکاب شبهه حرام است ظاهراً. و بعضی از اخباریین تمسک به روایاتی کردن که اون روایات مفادش اینه شبهه به ماهی شبهه حرام است و این حکم حرمت یک حکم ثابت است، از حکم ثابت و موجود آمدن تعبیر کردن به حکم واقعی. این یک قول، لکن شیخ انصاری می فرمایند با دقت اگه چهار قول رو ما بررسی کنیم بین این اقوال با هم فرق است. کسی که قائل به توقف است نظرش این است که مواردی داریم مورد شبهه است، در اون موارد احتیاط کردن معنا نداره، لذا اونجا باید توقف کنیم نه احتیاط. مثالش مثلا شک داریم این پول یا خانه مال زید است یا مال عمر است، اینجا چجور احتیاط کنیم؟ بگیم مال زیده یا بگیم مال عمره؟ اینجا احتیاط معنا نداره، بلکه اینجا باید ما توقف کنیم و رجوع کنیم به یه دلیل دیگر که صلح باشه یا قرعه باشه مثلا. خب نباشه شبهه تحریف. بحث اینه که در شبهات آقایون قائل شدن، نه در خصوص شبهه تحریمیه. درسته بحث ما در شبهه تحریمیه، لیکن مرحوم وحید به این آیان نسبت داره که اینا در شبهات چهار قول دارن. حالا میخوام ببینیم واقعا چهار قول با هم تغییر ذاتی داره یا نه فقط صرف تغییر لفظی هست، ربطی به شبهه تحریمیه نداره نداشته باشه. نه، مرحوم وحید و اخباریین در مطلق شبهه نسبت دادن که چهار قول دارن. فوائد اصول مرحوم وحید رو مراجعه بفرمایید، مطلب معلوم قابل نقاشه، دقت کنید. پس این یک فرق بین توقف و احتیاط. شیخ انصاری می‌فرمایند از طرف دیگر کسانی که قائل به احتیاط شدند باز دیدن مواردی هست که توقف شامل اون موارد نمی شود. مثلا جایی که شما یقین به تکلیف دارید، شک در مکلف و به، نمیدانید نماز ظهر بر شما واجبه یا نماز جمعه. خب در اینجا توقف کاربرد نداره. توقف معناش اینه که دست نگه دارید، انجام ندید. لذا کلمه احتیاط رو عنوان کردن که شامل انجام این موارد هم بشود. اینجا احتیاط کنید، هر دو مورد رو انجام بدهید. این نظر کسانی که قائل به توقف و احتیاط شد. اما بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه چهار فرق بیان شده. که حالا این چهار فرق شو معلوم نیست، برسیم دوباره تفکر کنیم دیگه باشه برد. تنبیه چهارم، نسب الوحید. می فرمایند مرحوم وحید صاحب فوائد نسبت داده به علمایی که عرض کنم که اخباری هستند، مذاهب اربعه فی ما لا نستفی، مذاهب چهارگانه را در مورد شبهه‌ای که نصی در اون مورد نیست. دقت کنید، نه شبهه تحریمیه، شبهه‌ای که نصی نداریم، چه شبهه وجوبی باشه چه تحریمی باشه چه غیرش، کلن در جایی که ما روایتی در مورد شبهه نداریم، این آقایون چهار قول دارن. یکی توقف هر جا مطلقا، حالا بعد جاهایی یقینا به اجماع خارج شده اونجا رو کاری نداریم، لیکن نسبت ایشون مطلقه. چهار قوله، یکی توقف، یکی احتیاط، یکی حرمت ظاهری، یکی حرمت واقعی. خب اینجا دو تا احتمال هست، فیحتمل رجوعها الى معنا واحد، محتمل ارجاع بدیم این چهار قول رو به یک معنا، و کون اختلافها و این که اختلاف این چهار قول فقط در تعبیر هست. چرا اختلاف در تعبیر دارن؟ لعجل اختلاف ما رکنو الیه، به خاطر اختلاف اون چی که اعتماد کردن به اون چیز از ادله قول به وجوب اجتناب کردن شبهه. آمدن ادله ای رو که وجوب اجتناب شبهه رو بررسی میکنه اونا رو دقت کردن، هر یک گروهی از این ادله رو قبول کردن، بر طبق اون ادله فتوا دادن. پس بعضی از این علما رکن الى اخبار توقف، بعضی به اخبار توقف اعتماد داشتن، فتوای به توقف دادن. بعضی دیگر به اخبار احتیاط فتوا دادن، اخبار احتیاط رو تام و تمام دانستن، بسته به اخبار احتیاط فتوا دادن، کلمه احتیاط رو در فتواشون ذکر کردن. و ثالثون، گروه سومی، الی اوامر ترک شبهه، گروه سومی به اخبار تثلیث تمسک کردن که اون اخبار تثلیث اوامر ترک شبهات است، مقدمه برای تجنب از محرمات. اخبار تثلیث میگه شبهات رو ترک کن، ترک شبهه یه حکم ظاهری است به خاطر این که حرام واقعی رو ترک کنی، پس لذا فتوا دادن گفتن ترک شبهه، وجوب ترک شبهه یه حکم ظاهری هست. سالسون فتوا داده به خاطر رکون به عوامر ترک شبهات مقدمه برای تجنب محرمات مثل حدیث تثلیث. گروه چهارم فتوا دادن الی عوامر ترک شبهات من حیث انها شبهاتون، روایاتی داشتیم مستقلن علت ذکر نمی شد، می گفتن شبهه بما هو شبهه، شبهه بماهی شبهه باید ترک بشه. فان هذا الموضوع، این موضوع مشتبه فی نفسه ذاتن حکم واقعیش حرمت است. حکم واقعی و حکم ثابت و موجودی که شبهات دارد اینه که ارتکابش حرامه، لذا تعبیر کردن گفتن حکم شبهه، حکم واقعی شبهه عرض کنم که حرمت می باشد، ارتکاب شبهه حرام است. این یک احتمال است. اما مرحوم شیخ انصاری می فرمایند ازهر ان توقفه، قول ازهر این است که این چهار قول با هم فقط اختلاف در تعبیر ندارند، در معنا هم با هم اختلاف دارند، لذا وارد میشن ذکر اختلاف در معنا بین این چهار قول رو. ازهر این است که توقف اعم است به حسب مورد از احتیاط. وقتی ما حساب میکنیم میبینیم توقف موردی رو شامل میشود که احتیاط اون مورد رو شامل نمیشود. چرا؟ به خاطر شمول این توقف احکام مشتبه رو در اموال و اعراض و نفوذ. در اموال از خارج مثال سوزدیم، شک داریم این خانه ملک زید است یا ملک عمر هست، احتیاط در اینجا معنا نداره، توقف میکنیم رجوع به دلیل دیگر. در ارزها شک داریم بچه زید یا بچه عمر هست، اینجا ما چه کنیم؟ این بچه رو به زید منتسب بدانیم یا به عمر منتسب بدانیم؟ اینجا جای احتیاط کردن نیست بلکه توقف است، باید به دلیل دیگر رجوع کرد. سوال قرعه امثال ادله که در جای خودش بیان شده. و در نفوس مثلا همچنین، البته برای اعراض میتونیم مثال بزنیم، برای این که شک داریم این زن همسر آقای زید یا همسر آقای عمر هست مثلا، حالا اینجا چجور حکم کنیم؟ مثلا ارض و آبروی طرف اختزا میکنی که ما چگونه حکم کنیم؟ یا در نفوس مثالش مثال ولد هسته، شک داریم که این بچه، این نفس محترمه بچه زید یا بچه عمر خواهد بود. علاوه ای حال در این موارد مما یجب و فیها، از اون مواردی که واجب است در این موارد صلح و یا قرعه، خب در این موارد احتیاط کردن معنا نداره، لیکن توقف شامل این موارد می شود. فمن عبرده، کسی که تعبیر کرده است به این کلمه توقف، اراد وجوب توقف را در جمیع وقایعی که خالی از نفس عام و خاص است، این گونه وقایعی که نفس عام و خاص نداره و کلمه احتیاط در این موارد معنا نداره، اینجا ما باید توقف کنیم، فتوا ندهیم. این قائل به توقف. اما کلمه احتیاط، کسانی که قائل به احتیاط شدن می‌فرمایند احتیاط هم از جهتی اعم از توقف می‌باشد، احتیاط اعم از موارد احتمال تحریم می‌باشد. کلمه توقف فقط در موارد احتمال تحریم است، هر جا شما احتمال حرمت می‌دید توقف کنید. این آقا کلمه احتیاط رو به کار برده، چون ما مواردی داریم که احتمال حرمت نیست، احتمال وجوبه، یقین به تکلیف شکی در مکلف و بهداریم، اونجا باید احتیاط کنیم. احتیاط اهم از موارد احتمال حرمت می باشد. فمن عبرده، کسی که تعبیر به این احتیاط کرده، اراده نموده اهم از محتمل التحریم و محتمل الوجوب را، مثل وجوب سوره، شک داریم سوره در نماز واجبه یا نه، احتیاط کن سوره رو بخون. یا وجوب جزایی که مردد بین نصف سید و تمام سید است، یقین داریم سیدی بر ما هست، شک داریم این سید نصف سید، این عرض کنم که جزا و کفاره نصف سید است یا نه تمام سید است، خب در اینجا احتمال تحریم نیست، توقف معنا نداره، اینجا کلمه احتیاط رو به کار برده تا اینکه شامل این موارد هم بشود. این فرق بین توقف و احتیاط، فرق بین حرمت ظاهریه و واقعیه گفتیم چهار فرق است. سیاق ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
به تزکیه آنان و زدودن آلودگی های نفسانی آنان پرداخته